ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گزارشگر ملل متحد قتل جمال خاشقجی را جنایت بین المللی خواند. دادستان‌های هلند 3 شهروند روسی و 1 اوکراینی را به قتل سرنشینان هواپیمای مالزیایی متهم کردند. پرونده قتل علیرضا شیر محمد علی به دادگاه ارسال شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعدام‌های خودسرانه و فراغذایی قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار را جنایت بین‌المللی خوانده است. وی در گزارش 100 صفحه‌ای‌اش در این باره که امروز منتشر شد از وجود شواهدی موثق از احتمال دخالت مقامات عالی رتبه سعودی در قتل آن روزنامه‌نگار اطلاع داد و جمال خاشقجی را قربانی اعدام عامدانه و از پیش برنامه‌ریزی شده دانست. جمال خاشقجی، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست، از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی اوایل پاییز سال گذشته در کنسولگری آن کشور در شهر استانبول به قتل رسید. قتل او انتقاداتی گسترده را از عملکرد حکومت عربستان سعودی به دنبال داشت. شماری از روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر مقامات سعودی را به دست داشتن در قتل او متهم کردند، اما پادشاه و ولیعهد سعودی تاکنون بارها این اتهام را رد کردند. دادستان‌های هلند امروز اعلام کردند که 3 شهروند روس و 1 اوکراینی به تمام قتل سرنشینان پرواز بوئینگ 777 مالزیایی محاکمه می‌شوند. دادگاه این 4 متهم 19 اسفند برگزار خواهد شد. هواپیمای پرواز MH17 5 سال پیش در حالی که از آمستردام راهی کوالالامپور بود و فراز اوکراین مورد اصابت موشکی قرار گرفت که از منطقه تحت کنترل شورشیان مورد حمایت روسیه شلیک شده بود. در آن واقعه 298 تن کشته شدند که 196 تن از آنها هلندی بودند. بازرسان بین المللی سال گذشته با انتشار نتایج تحقیقات خود اعلام کردند موشکی که هواپیما را هدف قرار داد متعلق به 1 تیپ نظامی روسی بود. برخی وبسایت‌های خبری در ایران از ارسال پرونده قتل علیرضا شیر محمد علی به دادگاه اطلاع دادند. این زندانی سیاسی هفته پیش توسط 2 متهم به قتل با ضربات چاقو در زندان فشافویه کشته شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این پرونده پس از صدور کیفرخواست علیه متهمان به شعبه 5 دادگاه کیفری 1 استان تهران ارسال شده است. علیرضا شیر محمد علی از معترضان مرداد ماه 97 گزارش شده که به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به 8 سال زندان محکوم شده بود. به دنبال قتل این زندانی سیاسی عقیدتی، مدافعان حقوق بشر مقامات قضایی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او و حفظ جان زندانیان دانستند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز گفت که مهلت 60 روزه جمهوری اسلامی به طرفهای باقی مانده در برجام قابل تمدید نیست. همزمان یک دیپلمات اروپایی هشدار داد که در صورت نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی، نقش اروپا نیز در این باره به پایان خواهد رسید. اتحادیه اروپا پیشتر اولتیماتوم جمهوری اسلامی در مدت درباره مهلت 60 روزه را رد کرده بود. کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حدود 4 سال پیش در پی ماه‌ها مذاکره پرفراز و نشیب میان قدرت‌های جهانی و ایران، دو طرف به یک توافق دست یافتند. برنامه جامع اقدام مشترک که میتوانست پایانی بر سالها رویارویی دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. 23 تیر ماه 1394، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در کنفرانسی مشترک با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق اتمی را چنین توصیف کرد.
من بر این باورم که این یک لحظه تاریخی است. ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم که برای هیچ کس عالی نیست. اما این چیزی است که می توانستیم به آن برسیم و دستاورد مهمی برای همه ماست. امروز می توانست پایان امید در این زمینه باشد. اما اکنون ما فصل جدیدی از امید را آغاز می کنیم.
فصل جدید امید، اما با تغییر دولت در یکی از کشورهای امضا کننده خیلی زود در آستانه خزان قرار گرفت. پاییز سال 1395 دونالد ترامپ، نماینده جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از منتقدان سرسخت برجام بود، به کاخ سفید راه یافت. گفتگوهای دو سوی اقیانوس اطلس میان دیپلمات‌های اروپایی و مقام‌های جدید کاخ سفید درباره برجام نتوانست آقای ترامپ را به ماندن در این توافق اتمی قانع کند. سرانجام روز 18 اردیبهشت سال 1397 دونالد ترامپ اعلامیه خروج آمریکا از برجام را مقابل دوربین‌ها خواند.
من امروز اعلام می‌کنم که ایالات متحده از توافق اتمی با ایران خارج می‌شود. در دقایق آتی من فرمان ریاست جمهوری را امضا می‌کنم که طبق آن تحریم‌های هسته‌ای آمریکا بر حکومت ایران باز خواهند گشت. ما بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی را باز خواهیم گرداند.
بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی، همان که به کارزار فشار حداکثری موسوم شد، درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. تحریم نفت و به دنبال آن عدم تمدید معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران از اوائل اردیبهشت ماه امسال دولت روحانی را به فکر چاره‌جویی انداخت. صبر مقام‌های ایران برای مشاهده نتایج ابتکار اروپا در جهت ایجاد سامانه حمایت از مبادلات تجاری با ایران یا همان اینستکس نیز سرانجام به سر رسید.
این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره. البته شوخی تلخی است.
از یکم فروردین ماه 1398 که رهبر جمهوری اسلامی این سخنان را گفت تا 18 اردیبهشت کمتر از 2 ماه طول کشید تا کاهش تعهدات ایران در برجام اعلام شود. شورای امنیت ملی ایران عدم فروش مازاد تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده را که طبق مفاد برجام صورت می گرفت برای مدت 60 روز اعلام کرد. انتظار اعلام شده تهران این بود که در مهلت 60 روزه طرف‌های برجام فروش نفت ایران و همچنین مبادلات مالی و بانکی ایران را امکان پذیر کنند. وزرای خارجه 3 کشور اروپایی طرف برجام و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اولتیماتوم را رد کردند، اما گفتند که برای استفاده ایران از مزایای برجام تلاش می‌کنند. با گذشت 40 روز از آن 60 روز، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، روز دوشنبه گذشته خبرنگاران را به ساختمان راکتور اتمی عراق فراخواند تا از گام بعدی پس از تمام شدن مهلت سخن بگوید.
اگر اروپایی در 60 روز که 20 روزش باقی مونده کار خودشون رو انجام ندن، ما وارد مرحله دوم میشیم که مرحله دوم در حقیقت رفتن بالای غنای 3.67% هست و همینطور در واقع بازنگری در ارتباط با مسئله راکتور آب سنگین که یکیش هم میتونه در ارتباط با این باشه که این راکتور قبلی هم دوباره بخواد احیا بشه.
راکتور عراق یکی از دشوارترین موضوعها در مذاکرات هسته‌ای بود. قدرت‌های جهانی نگران بودند که زباله سوخت هسته‌ای این راکتور برای تولید بمب‌های پلوتونیومی استفاده شود. یک دیپلمات ارشد اروپایی روز سه‌شنبه به رویترز گفت که اگر ایرانی‌ها به تهدیداتشان عمل کنند، بازی برای ایفای نقش اروپا به پایان می‌رسد. او با ذکر اینکه فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش‌های تازه‌ای را برای حفظ برجام انجام می‌دهند، گفت: با صراحت بگویم که بردباری ما در خصوص مسائل هسته‌ای صفر است. اظهارات این دیپلمات همزمان شده با سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی.
از 18 اردیبهشت که مبدا این اقدام ما بوده، خب اقداماتی رو ما شروع کردیم در طول این 60 روز و داریم انجام میدیم. بعد از 60 روز هم باز اقدامات جدیدی رو انجام خواهیم داد که قبلا اعلام کردیم ما، مگر اینکه اونها برگردن به تعهدات خودشون.
یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت که کمیسیون مشترک برجام طی 10 روز آینده در سطح معاونان سیاسی برگزار خواهد شد. گزارش‌های دیگر حاکی از آنند که برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، هفته آینده به اروپا می‌رود تا با برخی از مقام‌های ارشد اروپایی گفتگو کند. برجامی که به گفته مذاکره کننده ارشد ایران قرار بود فصل جدیدی از امید را آغاز کند، اکنون با پرسش حیاتی بودن یا نبودن روبروست.
کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش میداد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس عراق میگوید امروز یک موشک کاتیوشا به مقر دفاتر شرکت نفتی خارجی از جمله شرکت آمریکایی اکسون موبیل در بصره شلیک شده است. این حمله تنها ساعتی پس از یک حمله موشکی دیگر در شهر موسل اتفاق افتاد. علی معمولی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در این مورد به رادیو فردا میگوید
در مورد در واقع این سیر حملاتی رو سلسله حملاتی رو که ما در چند روز اخیر داریم مقدمات اون رو باید در واقع در نظر گرفت. از زمانی که تنش بین ایران و آمریکا شدت گرفت برخی از گروه های حشوشعبی که نزدیک به ایران هستن مثل کتایب حزب الله گروه نجبا به صراحت از حمایت از ایران و مورد تحلیل قرار گرفتن قرار دادن منافع آمریکا در عراق و منطقه یاد کردند. ما یک تهدید علنی نسبت به حمله رو از اینها داریم. نوع در واقع حملاتی که داره صورت میگیره کاملا هدف قرار گرفتن منافع آمریکاست. از حمله در واقع به گرین زون تا حمله موسل تا حمله به پایگاه هوایی بلد که مشاور آمریکا توش هست در صلاح الدین استان صلاح الدین و حمله بصره در امروز به همین ترتیب یک سیر یکسان ما میتونیم شاهد باشیم. نخست وزیر عراق آقای عادل عبدالمهدی بلافاصله بعد از این دو حمله اخیر بیانیه‌ای صادر کرد و به شدت اعلام مخالفت کرد که خاک عراق مورد استفاده نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای تهدید دیگران قرار بگیرد. کاملا مشخص در واقع عنوان بین‌المللی توجه داره به نیروهای آمریکایی که تنها نیروی بین‌المللی حاضر در عراق هستند و اعلام مخالفت های عبدالمجید نسبت به اینه که این نیروها اقدامی علیه کشوری مثل ایران از خاک عراق انجام ندن و عنوان نیروهای منطقه‌ای باز مشخصه که کاملا اشاره به ایران داره به جهت اینکه ایران تنها نیروی هستش که دارای نیروهای در واقع پروکسی های موجود در عراق نیروهایی که از طرف اون و با حمایت اون اقدام نظامی انجام میدن و زیر نظر حکومت عراق و شکل کامل هم قرار نگرفتن. این بیانیه در واقع نشون میده که آقای عادل عبدالمهدی نگران هست از مورد استفاده قرار گرفتن خاک عراق از جانب طرفهای درگیر بدون اینکه اسمی از این طرفها نام برده باشه.
علی معمولی بود تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا.
یک آقای محمود احمدی نژاد فرزند احمد.
روح تهران مستندی از وحید پوراستاد به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. کمیته حقیقتیاب شورای شهر شیراز شهرداری آن شهر را به عنوان مقصر اصلی وقوع سیل در دروازه قرآن معرفی کرد. عبدالرزاق موسوی رئیس آن کمیته در اظهارات روز گذشتهش در نشست شورای شهر شیراز به جز عوامل طبیعی خطای مدیریتی را نیز در تشدید سیل و افزایش خسارات و تلفات ناشی از آن دخیل دانست. در این گزارش استانداری فارس نیز به دلیل آنچه عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری خوانده شده مقصر شناخته شده است. وقوع سیل اخیر در ایران که صدها شهر و روستا را در 25 استان درگیر کرد دست کم 76 کشته و 40,000 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در وزارت کار ایران نرخ بیکاری در استان تهران را بیش از 12% اعلام کرده است. وی دلیل بیکاری را نبود اشتغال و کاهش نیرو در واحدهای صنعتی و تولیدی استان تهران دانست. این آمارها در حالی منتشر می‌شوند که آمارهای غیر رسمی میزان بیکاری در استان تهران و مناطق دیگر کشور را بسی بیشتر برآورد می‌کنند. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و همچنین برای فرستادن مطالب و نقطه نظرات و یا فایل های صوتی و تصویری خود فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام خلاصه خبرها 20 تا 30 دقیقه ایران.